آقا عیبدان. این عیبدان هیچ خبری از دل اون غیبدان نداشت، عیبدان از غیبدان بوی نبرد. خب حالا مجنون چی جوابشو داد؟ گفت مجنون تو همه نقشی و تن، اندر آو و بنگرش از چشم من. که این تلسم بسته مولاست، این پاسبان کوچه لیلاست، این همتش بین و دل و جان و شناخت، کو کجا بگزید و مسکنگاه ساخت. او سگ فرخ رخ کهف من است، بلکه او همدرد و هم لهف من است. آن سگی که باشدن در کوی او، من به شیران کی دهم یک موی او. ای که شیران مرسگانش را غلام، گفت امکان نیست خاموش و سلام. خب مجنون چی جواب داد؟ گفت آقا جان تو ظاهربینی، تو همه نقشی و تن، تو اصلا خبر از باطن نداری، تمام وجود تو ظاهره، همش نقش و تنه. اندر آو و بنگرش از چشم من، بیا تو وجود من بنشین، از دریچه چشم من به این سگ نگاه کن تا ببین من چی میبینم توی این سگ که تو نمیبینی. کین تلسم بسته مولاست، این پاسبان کوچه لیلاست. این مصرع اول رو بیش از یک جور میشه معنا کرد. یکیش اینه که این سگ در واقع تلسم مولا بهش بسته شده، یعنی نظر کرده یار منه. مولا اینجا دوست و محبوبه، این تلسم بسته مولاست، یعنی اون بهش نظر کرده. یکی دیگه این که این یه تلسمیه که مولا با دست خودش بسته این سگ، که تقریبا همون شبیه معنای اوله. معنای دیگه اینه که این سگ محبت داره و دلبسته به مولای منه، به دوست منه. با این دو معنا جور در میاد. پاسبان کوچه لیلاست این، این سگ و من از اون جهت دوست دارم که تو کوچه لیلا پاسبانی میداده. همتش بین و دل و جان و شناخت. ببین این سگ چه همتی داره، چه دلی داره، چه جانی داره، چه معرفتی داره. همتش بین و دل و جان و شناخت، کو کجا بگزید و مسکنگاه ساخت. یعنی این سگ سگ معمولی نیست، این که رفته در کوی لیلی اونجا پاسبانی داده، این معلومه خیلی بلند همته، خیلی با معرفته، شناخت داره، دل و جانش خیلی پاکه. برای این که رفته در کوی لیلی سکنا گزیده. او سگ فرخ رخ کهف من است، مثل سگ کهف که عزیز بود، اینم پیش من عزیزه، فرخ رخه، یعنی خجسته روی این سگ. بلکه او همدرد و هم لهف من است. لهف به معنای دریغ و اندوهه. کتاب لهوف سید ابن طاووس رو که به فارسی ترجمه کردن در سالهای اخیر چاپ شده، اسمشو گذاشتن کتاب آه، کتاب آه. گفت که این سگ همدرد و هم لهف منه، یعنی غمگسار منه، و اون میدونه من چه دردی دارم، برای اینکه او لیلی رو دیده. آن سگی که باشدن در کوی او، من به شیران کی دهم یک موی او. سگ چه نسبتی با شیر داره؟ سگ پیش شیر ارزشی نداره، همیشه سگ رو نقطه مقابل شیر قرار میدن. ولی مجنون میگه من یه موی سگ کوی لیلی رو به 100 تا شیر نمیدم، آن سگی که باشدن در کوی او من به شیران کی دهم یک موی او. مولانا به اینجا که میرسه خودش ترمز میکنه، توقف میکنه. ای که شیران مرسگانش را غلام، دیگه ای خوشان کسی که، ای خوشان محبوبی که شیرها غلام سگای او هستن، من قربان اون کسی برم که شیرها در برابر سگان او احساس بندگی میکنن. ای که شیران مرسگانش را غلام. بعد خودش میگه گفت امکان نیست، دیگه بیشتر از این نمیتونم چیزی بگم، گفت امکان نیست، خاموش و سلام، دیگه باید سکوت کنم. این داستان که داستان دلپذیری است و در نوع داستان‌های لیلی و مجنون آمده، نظیرم داره دیگه، که مجنون با هر چیزی که یک نشانی از لیلی داشت عشق‌بازی می‌کرد، ولو جای پای لیلی رو هم اگر در بیابون می‌دید بر او بوسه می‌زد. حالا یه سگی دیده که از کوی لیلی آمده، با اینکه سگ نفرت انگیزه اما در چشم مجنون زیبا می نماد. این داستان رو فروزانفر در مآخذ قصص و حکایات مثنوی از چندین جا نقل کرده، از جمله از تمهیدات عین القضات، و عین القضات در تمهیدات خودش این دو بیت رو آورده که مجنون روزی سگی بدیدن در دشت، بگرفت و ببوسید و به گردش میگشت. گفتن تو را دوستی اوز کجاست؟ گفت روزی به کوی لیلی میگشت. این یه رباعی بسیار زیبایی که همه حکایتی که مولانا در چند بیت آورده در این دو بیت فشرده شده. مجنون روزی سگی بدیدن در دشت، بگرفت و ببوسید و به گردش میگشت. گفتن تو را دوستی اوز کجاست؟ گفتا روزی به کوی لیلی میگشت. این داستان رو مولانا، داستان سگی که از کوی لیلی آمده بود رو میاره وسط داستان این مسافرا، چون صحبت این بود که این مسافرا به عشق مقصد زشتی ها در نظرشون زیبا بوده. این قصه هم تناسب با اون مطلب داشت. میگه گرز صورت بگذرید ای دوستان، جنت است و گلستان در گلستان. صورت خود چون شکستی سوختی، یا صورت خود چون شکستی سوختی، صورت کل را شکست آموختی، بعد از آن هر صورتی را بشکنی، همچو حیدر باب خیبر برکنی. بارها گفتیم که مولانا یکی از پیامهاش در مثنوی این است که در صورت نمانید، صورت رو بشکنید، بدانید که در باطن صورت یک حقیقتیه که صورت ظرف اونه. ظرف رو به خاطر مظروف بخواهید نه به خاطر خود ظرف. شما چشم صورت گذر داشته باشید و صورت شکن باشید. صورت خود چون شکستی سوختی، صورت کل را شکست آموختی. میگه اول این از ظاهر خودت بگذر، اول باطن خودت رو کشف کن، صورت خودت رو بشکن و بسوزان، فراتر از اون برو، به اون غیبی که در درون تو هست پی ببر. اگر این کارو کردی، اون وقت میتونی صورت کل رو بشکنی. اینجا صورت کل معناش کل صورت هاست، یعنی صورت کل شی، صورت هر چیز. نباید فکر کرد که صورت کل یه ترکیبیه مثل عقل کل، که ما وقتی میگیم عقل کل منظورمون یه عقل متعالی برتر از عقل. نه، اینجا صورت کل مقصود صورت کل اشیائه. یعنی اگر تو تونستی از خودت بگذری، از بقیه چیزها هم میتونی بگذری، صورت بقیه اشیاء رو هم میتونی بشکنی. و الا ما اگه صورت کل رو مثل عقل کل یه حقیقت متعالی بگیریم، معنی نداره که دیگه خواستار شکسته شدن اون حقیقت متعالی باشیم. مولانا میگه میخوای که قادر بشوی که از هر صورتی بگذری، هر صورتی رو بشکنی، اول از صورت خودت بگذر، بعد از آن هر صورتی را بشکنی. این هر صورت یعنی صورت کل، یعنی کل صورت ها. همچو حیدر باب خیبر برکنی. اینجا اشاره به داستان جنگ خیبر میکنه که امیرالمؤمنین حیدر توانست در قلعه خیبر رو، باب خیبر رو از جا در بیاره. یعنی کارهای ناممکن ممکن میشه. همونطور که امیرالمؤمنین در قلعه خیبر رو کند، این تو هم خیلی کارهای ناممکن رو میتونی انجام بدی. این قلعه خیبر و در قلعه خیبر و فتح خیبر دیگه در زبان فارسی مثل شده دیگه. مثلا یک کسی که یک کار مهمی میکنه یا یک توصیفی میخوان از اهمیت یه چیز بکنن، میگن خیبرگیره. یا میخوان بگن خیلی مهم نی، مثلا یک کسی ادعای شجاعت میکنه، میگن همچین خیبرگیرم نیست. یعنی این فتح قلعه خیبر و کنده شدن قلعه خیبر مثال و نماد شده برای کارهای فوق العاده سخت. سقبه صورت شدن خواجه سلیم، که به ده می شد به گفتار سقیم. دوباره برمیگرده به حکایت خواجه‌ای که عازم روستاست. سقبه به معنای گول خورده و بازی خورده است. میگه این خواجه عیبش این بود که گول ظاهر رو خورد، سقبه صورت شد آن خواجه سلیم. این خواجه سلیم بود، اینجا سلیم به معنای ساده لوحه. این خواجه ساده لوح فریب حرفای ظاهری اون روستایی رو خورد که هی قربون صدقه میرفت که حتما بیاید، که به ده میشد، یعنی میرفت سراغ ده، میرفت به سمت ده، به گفتار سقیم. سقیم یعنی بیمار، نادرست. حرفای غلط رو شنیده بود، باور کرده بود، سقبه صورت شده بود میرفت به سمت ده، سوی دام آن تملق شادمان، همچون مرغی سوی دانه امتحان. از کرم دانست مرغان دانه را، غایت حرص است نی جودان عطا. مرغکان در طمع دانه شادمان، سوی آن تزویر پران و دوان. میگه این خواجه به سمت اون دام تملق میرفت. چقدر اون روستایی تملق خواجه رو گفته بود، قبلا خوندیم دیگه. الان چند هفته است که مولانا ما رو منتظر گذاشته، هر 20 بیتی یه 2 بیت از داستان رو خیلی قطره چکانی خرج میکنه، ما رو به دنبال اون قافله رو هم به دنبال اون روستا داره میکشونه. حالا میگه که اینا سوی دام آن تملق میرفتن، تملقی که روستایی گفته بود، شادمان همچون مرغی سوی دانه امتحان. امتحان اینجا به معنای محنت و گرفتاریه، ابتلا. چجوری مرغ میره به سمت یک دونی که براش پاشیدن تا بگیرنش تو تله بیفته؟ اینا هم اینجوری میرفتن. از کرم دانست مرغان دانه را، غایت حرص است نی جود آن عطا. مرغ پرنده وقتی میبینه یه جایی دانه ای افشانده شده، فکر میکنه که یه کسی خواسته به او محبت بکنه. این رو نشانه کرم کسی میگیره، در حالی که اشتباه میکنه. این جود نیست، این نهایت حرصه، این عطا نیست. این چیزی که ظاهرش عطاست و بخششه، اصلا نباید اسمشو جود و کرم گذاشت. این غایت حرصه. دقت کنید، حرص و جود رو اینجا مولانا در مقابل هم میاره. حرص یعنی همه چی رو برای خود خواستن، جود بخشندگی است، یعنی آن چرا که داری برای دیگران بخواهی. میگه اونی که دانه میریزه تا پرنده رو از آسمون توی تله اسیر کنه، این که بخشندگی نمیکنه، کرم نمیکنه، این عین حرصه، اوج حرصه، غایت حرصه. نباید این رو اشتباه کرد. مرغکان در طمع دانه شادمان، سوی آن تزویر پران و دوان. اما پرنده های بیچاره نمیفهمند که به طمع اون دانه پران و شادمانند و دوانند، اما خبر از تزویر ندارند. مرغکان در طمع، یعنی طمع دانه شادمان، سوی آن تزویر پران و دوان. خب دوباره برمیگرده به قصه و میگه گرز شادی خواجه آگاهت کنم، ترسم ای ره رو که بیگاهت کنم. میگه اگه بخوام من شادی این خواجه رو وصف بکنم، میترسم که وقتت گرفته بشه. تو هم که حالا دنبال من داری میای، ره رو اینجا مخاطبای مولانا هستن، یعنی امثال ما که داریم این داستان رو تعقیب میکنین. میگه شما که دارید قصه رو تعقیب میکنید و تو این راه اومدین، اگه من بخوام از شادی خواجه شما رو آگاه کنم، همه چی رو بگم، این روز شام میشه. گرز شادی خواجه، اینو باید با یک کسره ملایمی کوتاهی خوند که هم معلوم بشه مضاف و مضاف الیه، هم وزن شعر خراب نشه. گرز شادی خواجه آگاهت کنم، ترسم ای ره رو که بیگاهت کنم. مختصر کردم دیگه، حالا میگه من میخوام جمع کنم، درد سرت ندم، اینجوری درد سرتون ندم. مختصر کردم. چو آمد ده پدید، خود نبودان ده ره دیگر گزید. میگه اینا رسیدن به ده، دیدن که این ده اون دهی که فکر میکردن نیست، اصلا خبری نیست. گفتن حتما ما اشتباهی اومدیم، یه رای دیگه ای رو در پیش گرفتن که به ده مورد نظر خودشون برسن. مختصر کردم، چو آمد ده پدید، خود نبود آن ده، آن دهی که اینا فکر میکردن. خواجه راه دیگر گزید، رفت به یه سمت دیگه. قرب ماهی ده به ده میتاختن، زان که راه ده نکو نشناختن. اینا گفتن که ما حتما اشتباه کردیم، یک ماه تموم از این ده به اون ده میرفتن که برسن به مقصود و میگفتن ما اشتباه کردیم. هر که در ره بی قلاووزی رود، هر دو روز راه صد ساله شود. هر که تازد سوی کعبه بی دلیل، همچو این سرگشتگان گردد ذلیل. هر که گیرد پیشه‌ای بی اوستا، ریشخندی شد به شهر و روستا. حالا مولانا دوباره قصه رو متوقف میکنه، شروع میکنه نصیحت کردن و حکمت گفتن. قلاووز یعنی راهنما، پیشاهنگ قافله و کاروان که بلد راهه، اینو میگفتن قلاووز. خب هر که در ره بی قلاووزی رود، هر دو روز راه صد ساله شود. اگه شما بدون بلد، بدون راهنما قدم در یه رای بذاری، رای رو که دو روزه میشه طی کرد ممکنه صد سال طول بکشه. اینجور گرفتاری درست میشه. هر که تازد سوی کعبه بی دلیل، همچون این سرگشتگان گردد ذلیل. اینجا بی دلیل به معنای بدون دلیل راهه. اون قلاووز رو بهش میگفتن دلیل راه. حافظم دلیل راه میاره. هر کی بخواد بره زیارت کعبه، از اون صحراهای تفتیده عربستان بخواد بدون دلیل راه عبور بکنه، عاقبتش چی میشه؟ مثل همین قافله خواجه و زن و فرزندش میشه که سرگشته و ذلیلن. هر که تازد سوی کعبه بی دلیل، همچون این سرگشتگان گردد ذلیل. هر که گیرد پیشه‌ای بی اوستا، ریشخندی شد به شهر و روستا. اگه یک کسی بدون استاد راهنما، بدون یک آشنای به فن بخواد شغلی اختیار بکنه، بدون اینکه زیر دست یک استاد کار کرده باشه، این عاقبتش چی میشه؟ در شهر و روستا مسخرش میکنن و ریشخند میشود، ریشخندش میکنن. هر که گیرد پیشه‌ای بی اوستا، ریشخندی شد به شهر و روستا. فکر میکنم سالهای پیش یک بار این دو بیتی عامیانه رو که معنای درستی داره براتون خوندم، که گفتن که هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد، هیچ قنادی نشد استاد کار، تا که شاگرد شکر ریزی نشد. این حرف مولاناست. هر که گیرد پیشه‌ای بی اوستا، ریشخندی شد به شهر و روستا. جز که نادر باشدن در خوف غین، آدمی سر، یعنی مشرق و مغرب، دو تا افق مشرق و مغرب رو میگفتن خافقین. میگه استثناست در عالم، جز که نادر باشد، یعنی استثناءن ممکنه اتفاق بیفته که یه آدمی بدون اینکه پدر و مادر داشته باشه به وجود بیاد. یعنی هر چیزی بالاخره یه اصلی میخواد، یه ریشه‌ای باید داشته باشه. جز که نادر باشد اندر خافقین، آدمی سر برزند بی والدین. اون استثناش حضرت مسیحه که پدر نداشته ولی از مریم متولد شده، حالا این استثناست. اما قاعده اینه که والدین باشن تا آدم به وجود بیاد. مال او یابد که کسبی می کند، نادری باشد که گنجی برزند. مصطفی کو که جسمش جان بود، تا که رحمان علم القرآن بود. اهل تن را جمله علم بالقلم، واسطه افراش در بذل کرم. اینجا مولانا میخواد بگه که نظام عالم روی یک قاعده علت و معلولی مشخصیه و هر کاری حساب داره. ابلا ان یجری الامور الا به اسبابها، خدا عبا داره از این که امور عالم رو به جریان بیاندازه بدون اینی که اسباب جریان و امور فراهم باشه. یعنی خدا نظام این عالم رو بر اساس سبب و مسبب گذاشته، یعنی یه چیزی باید باشه، مقدمه‌ای تا نتیجه حاصل بشه، علتی باید باشه تا معلولی پدید بیاد. قاعده این عالم اینه. موارد خارج از قاعده استثناء است. مثلا یک کسی میخواد ثروت پیدا بکنه، خب باید بره کسب کنه، باید بره کاسب بشه، زحمت بکشه. مال او یابد که کسبی میکند، نادری باشد که گنجی برزند. حالا ممکنه یک کسی هم استثناءن یه وقت یه گنجی پیدا بکنه، اون استثناست، اون ملاک نیست. اگه کسی میخواد به مال برسه باید بره مال رو تحصیل کنه، به فکر گنج بودن این درست نیست. مصطفی کو که جسمش جان بود، تا که رحمان علم القرآن بود. اهل تن را جمله علم بالقلم، واسطه افراش در بذل کرم. میگه راه طبیعی و منطقی آموزش اینه که اشخاص برن نزد معلم و قلم به دست بگیرن، تعلیم بگیرن. استثناش پیغمبره که امیه، مدرسه هم نرفته، به مکتب نرفته و خط ننوشته، اما معلمش بیواسطه خود خدا میشه که میگه الرحمن علم القرآن. خدا اینجا بدون وساطت قلم به پیغمبر قرآن رو آموخته. همه کس اینطور نمیشه. یک کسی مثل پیامبر شایستگی این آموزش بیواسطه از جانب خدا رو پیدا میکنه که همه جسمش جان شده باشه، یعنی از عالم ملکوت شده باشه. بله، مصطفی کو که جسمش جان بود. تو غیر پیغمبر دیگه کس دیگه پیدا میکنی که جسمش جان شده باشه؟ بله، اگه کسی اون مقامو داشته باشه، اون وقت رحمان یعنی خدای رحمان معلمش میشه. الرحمن علم القرآن. این که خدا گفته در حق پیغمبر، علت چی بوده؟ که پیغمبر همه جسمش جان بوده. اما بقیه چی؟ ماها چی؟ ما اهل تنیم، ما که جسممون جان نیست که. اهل تن را جمله علم بالقلم، یا علم بالقلم، اینم در قرآن اومده. این مال بقیه است که با ابزار، با اسباب، با وسیله باید به سواد رسید. واسطه افراش در بذل کرم. خدا میخواست که آموزش بده، واسطه آموزش هم قلمه، یعنی هر چیزی